ساعت 14 ایران، خبرها را از رادیو فردا می شنوید. نخست وزیر اوکراین می گوید هیچ کس در دنیای متمدن نتایج همه پرسی کریمه را نخواهد پذیرفت. محمد جواد ظریف ارسال سلاح از ایران به سوی غزه را تکرار دروغ‌های شکست خورده خواند. سومین روز از مذاکرات کارشناسی ایران و پنجه به علاوه یک امروز در وین آغاز شد. درود شنوندگان ارجمند. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین میگوید هیچ کس در دنیای متمدن نتایج همه پرسی در کریمه برای پیوستن به روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت. رهبران مجلسین روسیه از تصمیم پارلمان شبه جزیره کریمه اعلام حمایت کردند. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، شب گذشته در تماس تلفنی یک ساعته درباره بحران اوکراین و شبه جزیره کریمه گفتگو کردند. آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت موقت اوکراین تصمیم پارلمان کریمه برای برگزاری همه پرسی پیوستن به روسیه را غیرقانونی خواندند. اینترپول اعلام کرد در حال بررسی درخواست دولت اوکراین برای بازداشت ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری برکنار شده آن کشور است. رهبران اتحادیه اروپا پس از نشستی اضطراری در بروکسل اعلام کردند گفتگوها با روسیه در مورد همکاری‌های اقتصادی و صدور روادید به حال تعلیق در می‌آید. مروری بود بر چند خبر کوتاه درباره بحران اوکراین. خبرها را پی می‌گیریم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز ارسال سلاح از ایران به غزه را تکرار دروغ‌های شکست خورده خواند. وی که به اندونزی سفر کرده، همزمانی کشف این محموله سلاح با سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا را زیر سوال برده و آن را غیر تصادفی خوانده است. ارتش اسرائیل گفته است که روز چهارشنبه یک کشتی را که حامل ده‌ها راکت از سوی ایران برای شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه بود، در دریای سرخ متوقف و محموله آن را ضبط کرده است. گروه حماس نیز این گزارش را یک شوخی مسخره از طرف دولت اسرائیل خوانده است. بنابر گزارش‌ها از وین، پایتخت اتریش، سومین روز از مذاکرات کارشناسی ایران و گروه پنج به علاوه یک از صبح امروز در آن شهر آغاز شده است. حمید بعیدی نژاد، رئیس هیئت کارشناسی ایران، در این مذاکرات به خبرگزاری ایرنا گفته است همه طرف‌ها نتایج دو روز اول مذاکرات را مفید ارزیابی کردند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، پیش از این گفته بود در این دور از مذاکرات کارشناسی موضوعات غنی‌سازی، راکتور آب سنگین عراق و همکاری‌های هسته‌ای در دستور کار است. دور بعدی مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک قرار است 26 اسفند با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در وین برگزار شود. در تازه ترین تحولات مربوط به اوکراین و شبه جزیره خودمختار کریمه، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، گفتگوی تلفنی یک ساعته ای داشت و به او گفت که هنوز می شود بحران کریمه را با گفتگو حل کرد. پارلمان شبه جزیره خودمختار کریمه روز گذشته اعلام کرد که تا 10 روز دیگر یک همه پرسی درباره الحاق آن شبه جزیره به روسیه برگزار خواهد شد. سمیرا قرایی.
پارلمان جمهوری خودمختار کریمه روز پنج شنبه 15 اسفند اعلام کرد که روز 25 اسفند ماه در این شبه جزیره خودمختار یک همه پرسی برگزار خواهد شد. سؤالی که در این همه پرسی مطرح می شود این است: آیا مایلید جزئی از قلمرو فدراسیون روسیه شوید؟ خبری که واکنش دولت و پارلمان اوکراین، کشورهای اروپایی و آمریکا را به همراه داشت. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه درباره این همه پرسی گفت: آقای اوباما میگوید در سال 2014 نمیتوان زیر چشم رهبران دموکرات جهان نقشه ها را عوض کرد و دوباره کشید. آن روزها گذشته است. آقای اوباما این نظرسنجی را تخطی از قوانین بین‌المللی دانسته و گفته است: رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر این تخطی‌ها همچنان ادامه پیدا کند، تصمیم آمریکا و متحدانش و جامعه بین‌المللی همچنان تغییر نخواهد کرد. جمهوری خودمختار کریمه بخشی از قلمرو اوکراین است و به لحاظ قانونی به کشور اوکراین تعلق دارد. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌المللی الملل درباره قانونی بودن یا نبودن این همه پرسی به رادیو فردا چنین میگوید.
از لحاظ حقوق بین الملل اقدام پارلمان دولت محلی کریمه راجع به الحاق این منطقه به سرزمین‌های روسی و یا برگزاری همه پرسی برای اینکه تصمیم بگیرن مردم که جزء چه قسمتی باشن، هر دو از نظر حقوق بین الملل مردود هست و به هیچ وجه پذیرفته نیست.
گذشته از ایالات متحده، دولت و پارلمان اوکراین و همچنین مخالفان دولت قبلی در این کشور، چون خانم تیموشنکو، به این تصمیم پارلمان کریمه اعتراض کردند و دادستان کل اوکراین حکم بازداشت رئیس پارلمان و نخست وزیر تازه منصوب شده کریمه را به اتهام خیانت به کشور صادر کرده است. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، نیز این اقدام جمهوری خودمختار کریمه را غیرقانونی خوانده است. آقای کامرون میگوید که این تصمیم پارلمان کریمه و برگزاری همه پرسی تا 10 روز دیگر قدم‌هایی در جهت اشتباه است. دولت اوکراین به روشنی بیان کرده که این رفراندوم غیر قانونی است. اروپا در حالی به همه پرسی کریمه واکنش نشان می‌دهد که خبرگزاری آسوشیتد پرس از نفوذ گسترده تجار و کمپانی‌های روسی در اروپا گزارش داده و نوشته است که کشورهای صادرکننده نظیر هلند و آلمان در صورت رویارویی با روسیه بسیار متضرر خواهند شد. شبه جزیره کریمه در روزهای اخیر و پس از نارامی‌های اوکراین و سقوط یانوکوویچ شاهد ورود نیروهای نظامی روس بود. بر اساس آماری که در سال 2001 منتشر شده، نزدیک به 60% ساکنین این شبه جزیره روس تبار هستند و در گزارشی که مجله فارین پالیسی روز پنجشنبه 15 اسفند منتشر کرده، بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند تحت کنترل دیکتاتوری روس زندگی کنند تا دموکراسی اروپایی. اما آیا به لحاظ قانونی مردم یک منطقه می‌توانند نقشه را جابجا کرده و به یک کشور دیگر بپیوندند؟ پاسخ بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل، را بشنوید.
اهالی این منطقه که خب اهالی یک بخشی از یک کشوری هستند، مجاز نیستند که چون دارای قومیت خاصی هستند یا به زبان خاصی صحبت میکنند و یا وضعیت اون منطقه تابع قراردادهای خاصی هست، بخوان که نظر تصمیم گیری راجع به مسائل مربوط به حاکمیت کشور و تعیین سرنوشت کشور و اینکه منطقه جزء کجا باشه تصمیم بگیرن. این تصمیم خارج از محدوده صلاحیت و حقوق این افراد هست از نظر حقوق بین الملل.
خبرگزاری های اوکراین پیشتر خبر داده بودند که رئیس پارلمان شبه جزیره کریمه پیش از اعلام خبر همه پرسی به روسیه سفر کرده بود.
سمیرا قرایی از رادیو فردا نگاهی داشت به تحولات اوکراین و بحران بر سر کریمه. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس. پیام‌های شما را می‌شنویم که در ساعات گذشته روی شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12 مطرح شدند.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
البته به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا می توانید در این مورد نیز دیدگاه‌های خود را بازگو کنید. در بخش‌های آینده خبری پیام‌های شما را خواهیم شنید. خانه‌ام آتش گرفته عنوان تازه‌ترین نمایشگاه عکس‌های شیرین نشاط است که برای اولین بار در نیویورک به تماشا گذاشته شده. این عکس‌ها روایتگر زنان و مردان مصری است که در جریان رویدادهای اخیر آن کشور کس یا کسانی را از دست دادند. شیرین نشاط این بار هم مانند کارهای اولیه خود برای صورت و دست و پای این چهره‌ها سروده‌های سرایندگان نوگرای معاصر ایران را نوشته. درباره این سری عکس‌ها و فیلم تازه شیرین نشاط به نام ام کلثوم بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
شیرین نشاط، هنرمند ساکن نیویورک، 20 سال پیش با انتشار سلسله عکس‌هایی به نام زنان خدا نامش بر سر زبان‌ها افتاد و سپس با ساخت چند فیلم کوتاه ویدیویی و در این اواخر فیلم سینمایی زنان بدون مردان به شهرت جهانی رسید. تدارک ساخت یک فیلم داستانی و بلند دیگر، این بار از زندگی ام کلثوم، سرشناس‌ترین خواننده مصر، 3 سالی است شیرین نشاط را واداشته گهگاهی از این کشور دیدن کند. این سفرها انگیزه ای هم همزمان به دست این هنرمند داده به رویدادها و تحولات گوناگون اخیر مصر نگاهی تصویری بیاندازد. شاهنامه عنوان نخستین مجموعه عکس‌ها و تصاویری است که شیرین نشاط درباره بهار عربی و همچنین جنبش سبز در ایران خلق کرده و دومین مجموعه عکس‌ها هم با الهام از شعری از مهدی اخوان ثالث، خانم آتش گرفته نام دارد. بحث محوری طرح و پروژه شاهنامه پیرامون حرکت اجتماعی جوانان مصری و ایرانی است و درباره حال و هوای مجموعه تازه خانم آتش گرفته هم بیشتر بشنویم از شیرین نشاط.
رفتم سراغ آدم های نسبتا مسن مصری که خیلی هم فقیر بودن و ازشون خواستم اگر میشه جلوی دوربین حسی که دارن و دردی که دارن برای من برای دوربین احساسشون رو بروز کنم و ما تونستیم با این آدم هایی که کاملا غریبه بودن و ما برای اونا غریبه بودیم یک حالت صمیمیتی به وجود بیاریم که اونا اجازه بدن ما ازشون عکس بگیریم. تجربه فوق‌العاده‌ای بود و میشه گفت عکاسی مستند بود برای من. حالا همچی کاری نکردم. خانه من رو تشکیل گرفته در واقع میشه یه داستانی راجع به الان. مدام استفاده از کلمه، از حرف، شعر یک چیز که اضافه میکنه به تصویر احساسات انسانی. اگر تصویر یه مقدار کن داره که خیلی سیاسی به نظر بیان و شعاری به نظر بیان، این شعرها باعث میشه که آدم تصویر رو یه طور دیگه بهش نگاه. حقیقت اینه که مثلا همین علمه که من ازشون عکس گرفتم همیشه فقط از نکته سیاسی و اجتماعی به این ماجرا نگاه کرد، هم از نظر انسانی. بنابراین استفاده از شعر یا خط برای من اینه که مثلا انسانی و احساسی این تصاویر رو روش پافشاری بکنم.
شیرین نشاط در ادامه این گفتگو یادآور شده در عالم و دنیای هنر اهل ریسک کردن است و به این خاطر اجرای طرح بزرگی را در ساخت فیلم تازه‌ای از زندگی پرماجرای ام کلثوم، سرشناس‌ترین خواننده مصر و دنیای عرب پیش رو دارد.
ام کلثوم یه داستان عظیمیه که شوخی نیست. هم یکی هیچ مصری جرأت نکرده تا این فیلم رو بسازه. تحقیقات این کار و سفرهایی که کردیم و خود سناریو که حداقل 20 تا 30 تا نوشته شده، حالا دیگه قطعی شده و پیدا کردن تهیه کننده که حالا اونم قطعی شده و خوشبختانه این پروژه داره جلو میره و ما ممکنه نتونیم تو خود مصر به خاطر مسائل سیاسی فیلم برداری کنیم، ولی امیدوارم که اگه اونجا نشه مراکش بکنیم و اینکه امیدوارم اوایل سال 2015 بتونیم این کارو فیلم برداری کنیم. فیلم هنوز تو پروسه هست و ما حتما داریم این کارو انجام میدیم، منتها خب متاسفانه طول میکشه هم به خاطر مسئله هنری هم مسئله فنی و مالی، ولی خوشبختانه همه چی داره جلو میره.
شیرین نشاط در نظر دارد زندگی ام کلثوم را از جوانی تا سالخوردگی به تصویر بکشد و به این خاطر دو بازیگر مصری را برای ایفای این دو نقش انتخاب کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
با آخرین خبر اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم روز درختکاری حفاظت از محیط زیست را یکی از اولویت‌های دولتش اعلام کرد و گفت دولت اقدامات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را برای حفاظت از محیط زیست کشور انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، حسن روحانی روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت هفته منابع طبیعی تأکید کرد بخشی از اقدامات دولت مثل برخورد با ریزگردها باید با همکاری کشورهای منطقه و همسایه‌ها انجام شود و ایران به تنهایی نمی‌تواند این مشکل را حل کند. چکیده خبرها 14:30 ایران.